دو ماه دیگر گذشت. طبقچه از پایین کوچه دیده میشد و مشتریان بیشماری را به کریستال فروشی می کشند. جوان با یک حساب سرانگشتی به خود گفت: شش ماه دیگر که کار کنم خواهم توانست به اسپانیا برگردم و 60 گوسفند حتی بیشتر بخرم. در کمتر از 2 سال گله خود را دو برابر خواهد کرد و از آنجا که موفق شده بود زبان عربی را یاد بگیرد خواهد توانست با اعراب وارد مذاکره و معامله شود. بعد از آن صبح کذایی دیگر موردی پیش نیامد تا از اوریم و تومیم استفاده کند. مصر برایش رؤیا شده بود و همان مقدار دور بود که مکه برای فروشنده کریستال. با این وصف اکنون از کارش راضی بود و به روزی فکر می کرد که پیروزمندانه در تاریفا پیاده می شد. پادشاه پیر به او گفته بود: همیشه به یاد داشته باش که خواستن از دانستن جدا نیست، پس باید بدانی که چه می‌خواهی. جوان می‌دانست چه می‌خواهد و هدفش چیست. می‌گفت گنج او شاید همین فرصت بود، فرصتی که به این سرزمین بیاید، در دام یک دزد بیفتد و همه دارایی خود را از دست بدهد، ولی در اندک زمانی بدون اینکه دیناری هزینه کند تعداد گوسفندهایش دو برابر و حتی بیشتر شوند. از سرنوشت خود راضی بود. در این مدت چیزهای مهم فراوانی فرا گرفته بود. تجارت ظروف کریستال را می شناخت و کم و بیش به راز بیان بدون کلام دست یافته بود و زبان نشانه ها را هم می فهمید. بعد از ظهر یک روز گرم، مردی را بالای کوچه شیبدار دید که سربالایی دشوار را طی کرده بود و خسته و نفس زنان و خیس از عرق در جستجوی مکان مناسبی بود تا چیزی بنوشد و از خستگی وارهد. جوان یک نشانه دید. به دنبال اربابش رفت تا با او مذاکره کند و موضوع تازه ای را مطرح نماید. به او گفت: ما باید با آنهایی که سربالایی دشوار کوچه را طی می کنند و برای خرید به مغازه می آیند چای تعارف کنیم. فروشنده پاسخ داد: در این هول و هوش قهوه خانه فراوان است. می توان در آنها چای نوشید. درست است، ولی ما می توانیم چای را در استکانهای کریستال به آنها بدهیم. مردم از این نوآوری خوششان می آید. برای چای ارزش بیشتری قائل می شوند و علاقمند خواهند شد که از ما استکانهای کریستال بخرند، زیرا آنچه مردان را بیشتر فریفته و جذب می کند زیبایی است. فروشنده حرفهای شاگردش را شنید و جوابی نداد. اما طرفهای عصر بعد از انجام عبادت و بستن مغازه کنار پیاده رو نشست و از جوان خواست تا با او قلیان بکشد. از او پرسید: دنبال چه می دوی؟ گفته بودم احتیاج دارم گوسفندهایم را دوباره بخرم و به همین خاطر پول لازم دارم. پیرمرد زغال‌های گل انداخته را با دقت روی تاج قلیان چید. پک عمیقی زد و حرفش را ادامه داد: 30 سال است این مغازه را دارم. در این مدت همه زیر و بم کار را یاد گرفتم. با یک نگاه یا یک بار لمس کردن به خوبی جنس و ارزش کریستال را تشخیص می دهم. عمر خود را روی آن گذاشتم و با این تجارت آنطور که باید آشنا شدم. حالا دیگر به مغازه به اندازه و حجم آن و مشتریانش انس گرفتم و عادت کردم. اگر تو بخواهی به مشتریان چای در استکانهای کریستال تعارف کنی، شکی نیست که کار رونق می گیرد، ولی زندگی من تغییر خواهد کرد. به نظرت بهتر نخواهد شد؟ نه، چرا که به شرایط فعلی آنطور که هست دلبستم و حرکت زندگی خود را با وضعیت موجود هماهنگ کردم. قبل از آمدنت فکر می کردم که همه عمر خود را برعکس دوستان و همسایگان در یک مکان تلف کردم. آنها رفتند، جا عوض کردند و به کسب و کار دیگری رو آوردند و زندگی پر رونق و راحتی به هم زدند. این فکر آزارم می داد و روحم را آزرده می کرد. اینک با تغییراتی که پیش آمد می بینم مغازه همان مغازه است. شکل و اندازه و جای آن هم عوض نشده، اما مشتری آن بیشتر شده است. دلیلش را نمی دانم، ولی می فهمم آنطور که فکر می کردم هم نبوده. با این وصف نمی خواهم تغییری در زندگی خود بدهم. نمی خواهم طبیعت خود را عوض کنم، چون سال هاست که من به خودم عادت کردم. جوان نمی دانست چه بگوید. پیرمرد حرفهایش را دنبال کرد. با وجودی که می دانم هر نعمت رحمت الهی است و قبول نکردن آن مبدل به لعنت و زحمت می شود. با وجودی که از زندگی انتظار بیشتری نداشتم و ندارم، ولی لازم است که به تو بگویم تو برایم برکت بودی، نعمت بودی و رحمت الهی. حالا هم مرا مجبور می‌کنی دیدگاهم را تغییر دهم، از عادات خود دست بشویم، به افق دیگری نگاه کنم، به ثروت فکر کنم. حال با شناخت آنها و با امکانات فراوانی که در اختیار دارم، روحیه خود را خرابتر از گذشته می‌بینم. چون می‌دانم که می‌توانم به همه چیز برسم در شرایطی که روحاً به آنها نیاز ندارم. پس از لحظه‌ای سکوت ادامه داد: می‌دانم که چه می‌خواهم. جوان با شنیدن حرف‌های پیرمرد فروشنده به خود گفت: خوشحالم از اینکه این فکرها را با فروشنده دورگرد در میان نگذاشتم. همان فروشنده ذرت بودادهی که در آن شهر زندگی می کند. شهری که دختر بازرگان. آنها پک دیگری به قلیان زدند و به دنبال آن پک و پکهای دیگر. و تا غروب آفتاب به این کار ادامه دادند. خورشید آرام آرام خود را به پشت ساختمانهای تنجه می کشید. افق را گلگون می کرد و بندر را به خون می نشاند. آنگاه از تیر رس نگاه محو شد. در آن دورها همچون ره گم کرده‌ای در دریا فرو نشست. هوا گرگومی شد و روز به اکراه جای خود را عوض کرد و غروب شد. آنها به زبان عربی حرف می زدند و جوان کم و بیش آشنا به این زبان از اینکه می توانست گفتگو را تعقیب کند و موضوع را درک نماید خوشحال بود. زمانی تصور می کرد که می تواند خیلی چیزها را از گوسفندهایش فراگیرد. ولی آن حیوانات بی زبان هرگز قادر نبودند به او عربی بیاموزند. در حالی که به بلور فروش نگاه می کرد، بدون اینکه سخنی بر زبان آورد، در خود فرو رفت و اندیشید: در دنیا چیزهای زیادی وجود دارند که برای گوسفندها ناشناختند و آنها نمی توانند چیزی از آنها به همراهشان یاد بدهند. گوسفندها فقط در جستجوی آب و علف هستند. وانگهی فکر نمی کنم که آنها چیزی به من آموخته باشند. این منم که درباره ناشناخته ها می اندیشم و می کوشم جوهرشان را بشناسم. پیرمرد او را مخاطب قرار داد و گفت: مکتوب. این دیگر چه می تواند باشد؟ باید عرب به دنیا می آمدی تا این واژه را در می یافتیم، چون بعضی از کلمات مفاهیم خاصی دارند و ناآشنایان به روح زبان متوجه معانی آن نخواهند شد. در حالی که آتش قلیان را خاموش می کرد، رو کرد به جوان و گفت: او می تواند به مشتریان مغازه چای در استکانهای کریستال تعارف کند. گاهی نمی توان جریان زندگی را متوقف کرد. مردم از سربالایی تند و سخت کوچه به زحمت بالا می آمدند. درست در انتهای آن مغازه‌ای قرار داشت با ظروف کریستال بسیار زیبا چای خسته زدا و خنک کننده نعنا. آنها وارد مغازه می شدند تا چای بنوشند. چایی که در استکانهای قیمتی و زیبای کریستال ریخته می شد. یکی می گفت، هرگز چنین فکری به ذهن همسرم نرسید. شب میهمان داشت. ظروفی از جنس کریستال خرید، چرا که مایل بود آنها را به رخ دیگران بکشد و آنان را از ابتکار میزبان و زیبایی سرشار استکانهای کریستال به تعجب وادارد. دیگری هم گفته قبلی را تایید کرد و افزود، از آنجا که چای طعم و بوی خود را در ظروف کریستال بهتر حفظ می کند، نوشیدنش در چنین استکانهایی به وضوح دلپذیرتر است و طعم و بوی چای هم محسوستر خواهد بود. سومی فراتر رفت و گفت، در مشرق زمین رسم و سنت این بود که چای را در استکانهای کریستال بنوشند. هر دو نیروهای اسرارآمیزی دارند. طولی نکشید که خبر همه جا پخش شد. مردم از روی کنجکاوی راه پر زحمت آن کوچه باریک و تنگ را در پیش می گرفتند تا در انتهای معبر در آن بالا مغازه‌ای را که چنین نوآوری آن هم در یک تجارت سنتی و قدیمی کرده بود ببینند. مغازه هایی که از قبل وجود داشتند یا دکان هایی که به تقلید باز شدند، همه با همه شروع کردند به توزیع چای در استکانهای کریستال، ولی همیشه خالی از مشتری بودند، چون آن بالا در انتهای کوچه شیبدار واقع نشده بودند. فروشنده کریستال با عجله دو شاگرد دیگر به خدمت گرفت. به زودی میبایست علاوه بر ظروف مختلف کریستال مقدار قابل توجهی چای وارد کند، آن هم برای مصرف روزانه مردان و زنانی که تشنه نوآوری بودند. بدین سان 6 ماه گذشت. جوان پیش از طلوع خورشید بیدار شد. از وقتی قدم به خاک قاره آفریقا گذاشته بود، 11 ماه و 9 روز می گذشت. جلابه‌ای از کتان سفید که برای چنین روزی خریده بود به تن کرد. دستاری به سر گذاشت که تسمه‌ای از چرم شتر به دورش چنبر می زد و بالاخره صندل‌های تازه‌اش را به پا کرد. به آرامی بدون اینکه صدایی ایجاد کند پایین آمد. شهر هنوز در خواب بود. لقمه‌ای با نان کنجد گرفت و یک چای در استکان کریستال نوشید. سپس در درگاه مغازه نشست و به تنهایی شروع کرد به قلیان کشیدن. در سکوت با آن پک می‌زد، بدون اینکه به چیزی فکر کند یا حتی زمزمه ممتد وزش بادی را بشنود که بوی صحرا داشت. وقتی از کشیدن قلیان فارغ شد، دست در جیبش کرد و مدتی به تماشای آنچه از جیب خود خارج کرده بود ایستاد. مبلغ قابل توجهی بود. می توانست با آن 120 رأس گوسفند بخرد، بلیت برگشتش را فراهم کند و مجوزی بگیرد برای توسعه تجارت بین کشور خود و سرزمینی که همکنون در آن زندگی می کند. با حوصله انتظار کشید پیرمرد هم از خواب بیدار شود و مغازه را باز کند. آنگاه برای نوشیدن چای رفتند. جوان بغضش را در گلو شکست، آهی کشید و در حالی که به صندل‌هایش نگاه می کرد گفت، همین امروز می روم. برای خریدن گوسفندهایم به اندازه کافی پول دارم و شما شما هم برای رفتن به مکه ثروت و مال به کفایت دارید. پیرمرد چیزی نگفت. جوان دستی به چشمانش کشید و با ستایش از فروشنده ادامه داد. برای رفتن اجازه و رضایت شما را می‌خواهم و تقاضای دعای خیرتان را دارم. شما به من خیلی کمک کردید. پیرمرد کوشید چشمان مرطوبش را از او پنهان کند. ساکت بود و خود را به درست کردن چای مشغول کرد. بالاخره پس از مدتی رو به جوان کرد و گفت: من از تو راضی هستم. تو به فروشگاه من روح دادی، ولی میدانی که من به مکه نخواهم رفت. همانطور که تو خود میدانی گوسفند نخواهی خرید. جوان ناباورانه و متحیر پرسید: این موضوع را چه کسی به شما گفت؟ پیرمرد بلورفروش سرتکان داد و به سادگی فقط گفت: مکتوب. و او را دعا کرد. جوان به اتاقش رفت تا خرت و پرتهایش را جمع کند. آنها را به زحمت در سه کیسه چرمی جای داد. درست در لحظه‌ای که از اتاق بیرون می‌رفت، برای آخرین بار به آن نگریست. در گوشه‌ای از اتاق چشمش به خرجین کهنه چوپانیش افتاد که هنوز آنجا بود. وضعیت رقتباری داشت و او در تمام مدت اقامتش آن را از یاد برده بود. بالا پوش و کتاب قطورش هنوز داخل خرجین بودند. زمانی که بالا پوش را از خرجین خارج می کرد تا به اولین پسر جوانی که سر راهش می دید بدهد، دو قطعه سنگ چرخ زنان سر خوردند و روی زمین افتادند. اوریم و تومیم بودند. جوان یاد پادشاه پیر افتاد و از اینکه مدتها به او و به آن ملاقات فکر نکرده بود تعجب کرد. حدود یک سال بی وقفه کار کرد تا در مراجعت به اسپانیا به اندازه کافی پول داشته باشد و بین غریب و آشنا سرشکسته نباشد. پادشاه پیر گفته بود: هرگز از آرزوهایت صرف نظر مکن، همیشه نسبت به نشانه ها دقیق باش. اوریم و تومیم را از روی زمین برداشت و دیگر بار به شدت احساس کرد پادشاه پیر در آن حوالی است. در طول این یک سال سخت مشغول بود. اکنون نشانه ها به او میگویند که زمان رفتن است. باید کفش و کلاه کرد و پی حدیث خیش رفت. به خود گفت: خود را دقیقا مثل گذشته میبینم، با همان روحیه، همان حال، به جز زبان عربی که آن را هم گوسفندها به من یاد ندادند. ولی فراموش نمیکنم میشها هم موضوع خاص و بسیار مهمی را به من آموختند، اینکه در جهان بیان بدون کلامی وجود دارد که به وسیله آن همه چیز ممکن و قابل فهم می شود. و خود او نیز در طول این مدت برای توسعه کسب و کار مغازه آن را به کار گرفته بود. بیانی ملهم از هیجان روح که برای رسیدن از عشق و شیفتگی و وارستگی مایه می گرفت. آن هم رسیدن به نتیجه دلخواهی که از عمق وجود باورش داریم و با همه توان در آرزوی آنیم. تنجه اکنون برایش یک شهر غریب نبود. احساس می کرد همانطور که این شهر را تسخیر کرده بود، دنیا را نیز فتح خواهد کرد. پادشاه پیر گفته بود: زمانی که به راستی با همه وجودت آرزویی داشته باشی، کائنات به نحوی عمل می کنند که تو بتوانی به آرزویت برسی. ولی پادشاه از دزدها، صحراهای عظیم و سوزان و مردانی که رؤیای خود را می‌شناختند ولی نمی‌خواستند انجامش دهند حرفی نزده بود. و پادشاه حتی نگفته بود اهرام توده‌ای قلب سنگ و سنگ ریزه است که هر کس می‌تواند نظیرش را در باغچه خود درست کند. ضمناً فراموش کرده بود که بگوید اگر برای خریدن یک گله بزرگ گوسفند پول کافی وجود داشته باشد، باید آن گله را خرید. خورجینو کیسه های دیگرش را برداشت. از پلکان پایین آمد. نیک مرد پیر را دید که مشغول به راه انداختن یک زوج خارجی بود و مشتریان فروشگاه را که مشغول نوشیدن چای نعنا در استکانهای کریستال بودند. وجود این همه مشتری در این وقت صبح نشانه شروع یک روز خوب بود. در جایی که ایستاده بود و به فروشنده پیر می نگریست، برای نخستین بار دریافت موهای پیرمرد برایش تداعیگر موهای پادشاه است. لبخند شیرینی فروش نیز به یادش آمد و اولین روزی که در طنجه از خواب بیدار شده بود و نمیدانست در آن شهر غریب بدون دیناری پول کجا برود و چه بخورد. آن لبخند هم او را به یاد پادشاه پیر انداخت و فکر کرد وقتی از اینجا عبور می کرد حتما از خود نشانه هایی به جا گذاشت. تصور می کرد هر یک از این افراد در طول زندگیشان فرصت یافتند یک بار پادشاه را ببینند. راست بود که می گفت همیشه او برای آنهایی که با حدیث خیش زندگی می کنند به شکلی ظاهر می شود. رفت بدون اینکه با فروشنده کریستال خداحافظی کند، چون دوست نداشت او را گریان ببیند. رفت با کوله باری از دریغ و تأسف، دریغ از این دوران و دریغ از همه امکانات و دریغ از آنچه توانسته بود بیاموزد. از درونش به خلع می نگریست، از شیب کوچه سرازیر شد تا در خم آن خود را گم کند. به خود اعتماد بیشتری داشت. حس می کرد با این روحیه می تواند دنیا را فتح کند. اما به سوی دشت هایی که می شناسم می روم و میش ها را به آنجا، به آن دورها، به دشت های اندلس راهبر می شوم. این اندیشه خوشنودش نکرد. او طول و عرض یک سال تمام را با کار پر زحمت پیمود تا به رؤیایش برسد. رؤیایی که اندک اندک با هر دقیقه‌ای که می گذشت اهمیتش را از دست می داد. مگر رؤیا، رؤیای واقعی او نبود؟ به خود گفت با این همه کسی چه می داند؟ شاید نخواهد یا نتواند بهتر از فروشنده‌ای باشد که هرگز به مکه سفر نکرد، تنها در تصور خود با سفر زندگی کرد، در تصور خود 7 بار به دورش گشت و با تصور خود در آنجا به عبادت جمعی نشست. با این خیال مشغول بود که دستش به سطح صاف و لغزنده اوریم و تومیم رسید و بلافاصله احساس کرد آن سنگ‌های پربها با او از نیت نیک و نیروی پادشاه پیر سخن می‌گویند. خود را دلگرم دید. بر حسب تصادف به قهوه‌خانه‌ای رسید که در اولین روز ورودش به طنجه آنجا رفته بود. آیا این یک نشانه بود؟ دزدی که پولش را دزدید آنجا نبود. قهوه‌چی برایش یک استکان چای آورد. جوان در خود بود و فکر می کرد همیشه می توانم دوباره چوپان شوم. چگونگی مراقبت از گوسفندها را به خوبی می دانم و هیچ وقت هم فراموششان نخواهم کرد. ولی شاید هرگز نتوانم این فرصت را داشته باشم که تا اهرام مصر بروم. پیرمردی که جلیقه‌ای از طلای ناب داشت داستان زندگی مرا می دانست. او یک پادشاه واقعی بود، یک پادشاه اندیشمند. با دشت‌های اندلس 2 ساعت بیشتر فاصله نداشت، ولی بین او و اهرام یک صحرا بود، صحرایی گسترده و سوزان. شرایط موجود را کمی جابجا کرد و فهمید که وضعیت می‌تواند به نوعی دیگر هم تعبیر شود. او خود را حقیقتاً در شرایطی ببیند که از نظر زمانی 2 ساعت بیشتر با گنجش فاصله نداشته باشد. حتی اگر این راه 2 ساعته 1 سال به طول انجامد. می دانم چرا میل دارم به سمت میش ها برگردم. روحیه ی آنها را می شناسم. کار زیادی از آدم نمیخواهند. بنابراین به راحتی میتوان دوستشان داشت. اما نمیدانم که صحرا را هم میتوان دوست داشت یا خیر. ولی این صحراست که گنج مرا در خود نهفته دارد. اگر نتوانم پیدایش کنم، هر آن میتوانم به کشورم برگردم. نباید فراموش کرد که زندگی به اندازه کافی به من پول داد و زمان لازم هم در اختیار است. پس چرا نه؟ در این لحظه خوشحالی زاید الوصفی در همه وجودش دوید. با خود گفت همیشه می تواند یک چوپان یا یک بلور فروش شود. ولی خود را فراتر می دید. با خود فکر کرد و ادامه داد شاید دنیا گنجهای فراوانی در خود نهفته باشد. ولی او یک خواب دید، خوابی که یک بار دیگر تکرار شد. تصادفی هم نیست که او پادشاه را دید و این چیزی نیست که برای همه مردم پیش آید. با این فکرها از قهوه خانه که خارج می شد خود را خوشحال و سبکبال احساس کرد. به یاد آورد یکی از تاجران محموله کریستال خود را با کاروانی که از صحرا می گذشت حمل می کرد. اوریم و تومیم را در دست گرفت. به سبب وجود این دو سنگ قیمتی بود که دوباره خود را در مسیر گنج خیش دید و پادشاه پیر را به یاد آورد که گفته بود همیشه در کنار کسانی هستم که با حدیث خیش زندگی می کنند. چیزی گم نخواهد کرد اگر تا کاروان سرا برود و پرسجو کند. پرسجو کند و بداند احرام حقیقتا خیلی دورند.